گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
یکی دو سال اخیر در بسیاری از صحنه‌های حساس این انقلاب تا حدودی حضور داشتم. وظیفه خود دونستم که بدین مناسبت قسمتی از رویدادهای ظریف و حساس تا در این ماه‌های انقلاب رخ داده رو به اطلاع شما ملت عزیز ایران برسونم، چون گذشته انقلاب نشون دهنده راه آینده انقلاب است. همونطور که می‌دونید از ماه رمضان 1398 هجری قمری، یعنی حدود یک سال و نیم قبل، انقلاب اسلامی ما وارد مرحله جدیدی شد. به دنبال مصاحبه بسیار جالب امام در نجف با لوموند و انتشار او در دنیا، مطبوعات و خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون ها و محافل مختلف دنیا با مطالب تازه از انقلاب، اون هم از زبان رهبر انقلاب، آشنا شدند. طولی نکشید که فشار دولت ایران، فشار آمریکا، فشار دولت عراق بر امام زیادتر شد و عوامل دولت عراق به خانه امام رفتند به عنوان اینکه روابط حسنه اونها با رژیم شاه به خطر افتاده و اونها نمیتونن بپذیرن که از نجف انقلاب ایران رهبری میشه. برای امام فشار وارد کردن که یا باید به صورت یک مرجع تقلید فقط جواب مسائل شرعی مردم رو بگن و از دخالت همراه با رهبری در مسائل سیاسی ایران دست بردارن و یا اینکه حکومت عراق جلوگیری خواهد کرد. فشارها اونقدر زیاد شد که امام ناچار شدند عراق رو به قصد کویت ترک کنند و یادتون هست که دولت کویت هم بی‌شرمانه مانع ورود امام به اونجا شد و پس از مدتی معطلی در مرز کویت و عراق امام تصمیم گرفتن که به جای دیگر بروند و سرانجام به اینجا کشیده شد که امام به صورت موقت به پاریس بروند. ورود امام به پاریس زمینه رو برای انعکاس خیلی وسیع‌تر انقلاب و رهبر انقلاب و اندیشه های رهبر انقلاب و آرمان های انقلاب اسلامی در دنیا آماده کرد. و باز یادتون هست که درست در همون ایام بود که شما ملت عزیز برای به راه انداختن راهپیمایی های چند میلیونی، اون هم در برابر تهدید نظامی شاه و رژیم شاهی، به هر مناسبت به خیابان ها می ریختید و تاکتیک جدیدی رو از انقلاب مردم بی سلاح علیه یک رژیم از نوک پا تا بن دندان مسلح در مسیر و خط انقلاب در دنیا اختراع کردید و نشون دادید. راهپیمایی هایی که با شهادت هزاران نفر از انقلابیون جان بر کف ملت عزیز ایران همراه بود، اما به دنبال هر شهادت و خونریزی چهره کریه رژیم را روز به روز رسواتر می کرد و پایگاه داخلی و خارجیش رو متزلزل تر. در اون ایام سیل خبرنگاران خارجی و همچنین سیل شخصیت‌های مطالعه‌گر خارجی از اروپا و آمریکا و بلوط شرق و جاهای دیگر، حتی قسمت‌های از آسیا به سوی ایران و تهران سرازی شد. کسی زیادی گاهی هر روز از کسانی که در جریان انقلاب حضور داشتند تقاضای ملاقات و مصاحبه می‌کردند. از جمله مکرر از من تقاضای مصاحبه می‌شد و من در این مصاحبه ها به خوبی حس می‌کردم که شاه و عوامل او در دنیا چقدر پول خرج کردند، چقدر کوشش کردند، چقدر تبلیغات کردند که از انقلاب ما، از ملت ما، از رهبری انقلاب، از شخص رهبر انقلاب و شخص امام تصویرهای نادرستی در دنیا عرضه کنند. این رو به خوبی در سؤالات این مصاحبه‌گرها می‌یافتم. هدف شاه و عوامل او از این فعالیت تبلیغاتی این بود که بتونن به آمریکا و اروپای غربی به طور کلی امپریالیسم جهانی که بزرگترین حامی شاه و رژیم بود بقبولونه که شاه و رژیمش در ایران قابل دوام هستند، میتونن حکومت کنن و این حرکت های انقلابی هم چیزی نیست و اونها میتونن با اون سواک جهنمی و با اون ارتش مسلح چند صد هزار نفری جلوی همه این حرکات انقلابی رو بگیرن. یادم میاد یک روز یک نفر آمریکایی که خودش رو یک مطالعه‌گر درباره مسائل ایران معرفی می‌کرد برای یکی از همین مصاحبه‌ها اومد و سوالات بسیار گوناگونی رو پیرامون انقلاب، قدرت‌های انقلاب، رهبری انقلاب، مسائل مربوط به مرجعیت و روحانیت و نقش اونها در انقلاب با خودش آورده بود. از این سوالات پیدا بود که مغز او رو مثل همه افراد مشابه او از مطالب بسیار غلط و نادرست اونطور پر کردن که هر سوال او نشان دهنده یک تصویر غلط بود. او شنیده بود که من بیش از 30 سال هست که با شخص امام و رهبر انقلاب ارتباط دارم، مخصوصا درباره شخصیت ایشون سوالاتی رو مطرح کرد. سوالاتش اینطور پیدا بود که او درباره امام به عنوان یک استاد بزرگ، یک مربی بزرگ که شاگردان بسیار دارن، یک فقیه عالی‌قدر، یک مرجع تقلید، کم و بیش اطلاعاتی به دست آورده، خوب یک مطالعه‌گر بود، اما درباره شخصیت ویژه امام به عنوان یک رهبری که میتونه یک انقلاب رو هدایت بکنه و فکر او و اندیشه او و اخلاق او و رفتار او و موضع او رمز یک قاشقی و وحدت یک ملت بشه اصلا خبری نداره. حالا برم سوالات او بر این محور دور میزد که خوب نقش مراجع گوناگون در این انقلاب چگونه است، در مقایسه با یکدیگر اینها چگونه نقشی میتونن داشته باشن. البته به اون میگفتیم که مراجع تبلیغ، روحانیت همه نقش بسیار مؤثری در پیشبرد انقلاب دارن، اما نقش امام به عنوان رهبر پیشتاز انقلاب نقش دیگری. آگاهی امام، قاطعیت امام، قدرت امام در ایجاد جوش و خروش در مردم، اینها از اون ویژگی هایی که خدای متعال به امام عنایت کرده و امام با یک دوره خودسازی طولانی این استعدادهای پرارزش رو در خود شکوفا کرده بسیار هم اطلاع بودن، هنوزم هستن. نمیتونستن نقش ویژه امام را به عنوان یک رهبر انقلابی و رهبر اجتماعی درک کنن و ماها وظیفه خودمون میدونستیم که دشمنان انقلاب را از این ارزش‌های ویژه‌ای که در رهبر انقلاب هست باخبر کنیم و اونها رو از این راه مرغوب کنیم. من این تجربه مکرر رو که در طول این سالیان دراز در برخورد با دشمنان داخلی و دشمنان خارجی انقلاب دارم با شما ملت عزیز در میان میگذارم. هستن کسانی که فکر میکنن کسانی که در رهبری انقلاب و در اداره انقلاب شرکت دارن اینها باید هیچ وقت با دشمنان انقلاب و نماینده های اونها روبرون نشن. البته خود این قهر انقلابی، خود این بی‌اعتنایی انقلابی در بسیاری از موارد تاکتیک بسیار مؤثری و نشاندهنده عمق و اصالت انقلاب و روحیه انقلابی در به خصوص در رهبران و رهبری انقلاب هست. اما این تجربه رو با شما در میان میگذارم که در موارد متعدد برخورد مستقیم با دشمن دارای برد و اثر ویژه‌ای هست. در این برخوردهای مستقیم دو تا کار انسان میتونه انجام بده. یکی این که دشمن رو مرعوب کنه در برابر عظمت انقلاب و نیروهای انقلابی و رهبری انقلاب. دشمن که در برخورد حضوری باید میزان قدرت اراده، قدرت نفس، اعتماد به نفس و بینش و آگاهی سیاسی و اجتماعی رهبری انقلاب رو و کسانی را که در رهبری انقلاب نقشی بر عهده دارند ببینه و با این دیدن جا بزنه، جا بخوره، مرعوب بشه، بفهمه با این تدارکات پوشالی نمیتونه به جنگ این انقلاب و این گونه مدیریت انقلاب بیاد. از طرف دیگه برای خود کسانی که در رهبری انقلاب نقشی بر عهده دارند این برخوردهای رو در رو گاهی مطالبی رو به دست میده که هیچ کس نمیتونه در اختیار اونها بگذاره. ما در این برخوردهای رویاروی بکرر تونستیم بفهمیم که دشمن دچار یک ضعف نفس و یک ترس و یک واهمه ایست که میکوشه این ترس و واهمه رو پنهان کنه. و شما میدونید که وقتی رهبری و مدیریت یک حرکت، یک نهضت ترس دشمن و ضعف او رو کشف کنه چقدر به او کمک میکنه تا در ادامه انقلاب طرح‌ها و تاکتیک‌های مؤثری رو به کار ببره. در همین دیدار بود که پس از این که مدتی من درباره خصلت‌ها و برجستگی‌های رهبر انقلاب مطالبی به او گفتم و هر جمله‌ای که میگفتم در چهرش میدیدم که انگار براش تازگی داره، نمیشناسه امام رو با این عظمت، و وقتی درباره عظمت ملت با او صحبت کردم و میفهمیدم که او همبستگی و عظمت شما ملت انقلابی و مسلمان رو اونطور که بودید درک نکرده، این کاملا در چهرش پیدا بود، اون وقت در اومد گفت که بله همه اینا که میگید درسته، ولی شما هیچ فکر نکرده اید به این که در برابر شما شاه با اون ارتش نیرومند و اون ساواک قدرتمندش وجود داره؟ بهش گفتم که تو اشتباه میکنیم، شما ها امریکایی ها هنوز هم ملت ما و انقلاب ما رو درک نکردید، شاید هیچ وقت هم درک نکنید. در برابر شاه و ساواک و ارتش او یک ملت با ایمان پرخروش دارای یک رهبری آگاه قاطع وجود داره و موازنه به سود نیروهای انقلابی میکرده. گفت که و به علاوه به او گفتم به علاوه چقدر به این ارتش مغروری، در داخل همین ارتش نیروهای انقلابی حضور دارن، جوانان انقلابی مؤمن حضور دارن. از قضا این بعد از رویداد لویزان بود، گفتم آیا جریان لویزان و حمله چند درجه دار و سرباز به این عمرای مغرور ارتش و به کسانی که در رأس ارتش و در سطح بالای ارتش خودشون رو به شاه متصل می کنند و حامی رژیم می دونند و شما به اونها متکی هستید، برای شما درس عبرت نبود؟ گفت که اینها که میگید درست، فکر کنید حالا نصفی از این ارتش هم به شاه و رژیم وفادار نباشه، همون نصف دیگرش بیش از 200,000 نیروی مسلحه. شما فکر نمی کنید که شاه با این 200,000 نیروی مسلح و با این سلاح های مدرن و با این تربیت ها و تاکتیک هایی که به کمک مستشاران آمریکایی، چندین هزار مستشار آمریکایی در ایران به وجود آورده، میتونه همه شما رو از بین ببره؟ حتی ما تهدید کرد، گفت همه شما، یکی که شما، تو و همه امثال تو رو قتل عام میکنن. در این تهران کشتار 1,000,000 نفری در راه میاندازن. به او گفتم که هم این که به تو میگویم که شماها اصلا درک نمی کنید ماها رو به خاطر همینه. یادم میاد که این جمله رو بهش گفتم که هیچ شنیده ای عاشقی رو از معشوق خودش بترسونن؟ گفت چطور مگه؟ گفتم شهادت برای ما و این ملت عزیز یک آرمان مطلوبه، یک معشوق. تو داری ملت ما رو به شهادت و کشته شدن در راه خدا تهدید میکنید. شما بعضی های ماتریالیست مادی که جز این زندگی مادی به هیچ چیز دیگه معتقد نیستید، باید اینطور فکر کنید و باید نتونید عمق ایمان این مردم رو و عشق این مردم رو و عشق این ملت رو و رهبری ملت رو به شهادت و اعتقادی رو که اونها به خدا و به مقام و منزلت الهی که خداوند برای شهید و شهیدان مقرر کرده درک کنید. این نتیجه اون فرهنگ ماتریالیستی غربی شما، نه فقط فرهنگ ماتریالیستی غرب، فرهنگ ماتریالیستی به طور کلی میخواد در شکل غربیش، میخواد در شکل شرقیش. این نوع سوالات در بسیاری از مصاحبه ها به چشم بود. کاملا معلوم بود که روحیه انقلابی شما، ملت قهرمان با ایمان مسلمان، برای اینها کاملا ناشناخته است. از تکرار این سوالات در خبرنگارهای مختلف و مصاحبه‌گرهای مختلف، انسان می‌دید که در اون سوی ما یک نوع فکر و دید ماتریالیستی مادی وجود داره و یک نوع چشم نابینا. هر قدر براشون شرح بدیم، توضیح بدیم، باز هم براشون مفهوم نیست. درست یادم میاد که در ارتباط با همین تحلیلی که اینها ملت انقلابی و رهبران انقلاب و کسانی که در انقلاب دستن در کار بودن به مقابله دشمن با ارتش و سلاح و جنگ و کشتار می کردن و مخصوصا می گفتن به این که شما لااقل از نیمی از این ارتش به ترسید، وقتی فرمان امام آمد که کسانی که در ارتش هستن باید فرار کنن و در محل خدمت خودشون باقی نمونن، و هر روز خبر می رسید که ده ها و صد ها ارتشی، افسر، گروهبان، درجه دار، سرباز ساده از کادر یا وظیفه فرار می کردن، از مدارس، از دانشکده افسری، از مدارس نظامی دیگر، این افراد با ایمان مشتاق عاشق فرار می کردن. اون وقت سران ارتش به دست پا افتادن. یک بار خبر آوردن بعد از این بود که شورای انقلاب تشکیل شده بود. میدونید که شورای انقلاب قبل از 22 بهمن، چندین هفته قبل از 22 بهمن تشکیل شده بود به امره امام، و اگه یادتون باشه یک بارم در روزنامه کیهان و روزنامه های دیگه نقل کردن که امام در پاریس فرموده بودن شورای انقلاب تشکیل شده و اعضای او هم در ایران هستن، و خواسته بودن که اعضا رو معرفی کنن و فرموده بودن فعلا معرفی نمیشن. شورای انقلاب تشکیل شده بود، ما مسئولیت های سنگینی در رابطه با انقلاب برعهده داشتیم. اطلاع دادن به این که عده‌ای از عمرای ارتش میخوان با یکی دو نفر از اعضای شورای انقلاب ملاقات داشته باشن. شروع کردیم بحث کردیم که آیا این ملاقات رو بپذیریم نپذیریم. مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم که مطلب رو با امام در میان بگذاریم به وسیله فرزند امام احمد آقا خدمت امام پیغام فرستادیم که یک چنین درخواستی هست، تکلیف چیست و تأیید شد که ما ملاقات بکنیم ببینیم چی میخوان بگن. باز به خاطر همون که قدرت نفس و اعتماد به نفس انقلابی رو نشون داده باشیم، من تأکید کردم که این دیدار فقط در خانه که از اعضای شورا میتونه انجام بگیره، چون ما هنوز دفتری که نداشتیم، جلساتمون توی خانه هامون تشکیل میشد. اونها اصرار داشتن که این دیدار باید در یکی از واحدهای ارتشی یا اداری دولت وقت انجام بگیره و ما هم تأکید داشتیم که نه، این نمیشه. سرانجام اونها تسلیم شدن و یک نفر رو به نمایندگی از خودشون فرستادن برای اینکه صحبت بکنن. در این مذاکره که دو نفر از اعضای شورای انقلاب حضور داشتن، در این دیدار رویاروی، در این گفتگوی رویاروی، کاملا تونستیم ما حس بکنیم که سران ارتش جا خوردن، مرعوب شدن، دیگه هیچ اعتماد ندارن. میفهمن که ارتش در درونش انقلاب چنون رخنه کرده و گسترش پیدا کرده که دیگر به عنوان یک تکیه‌گاه نیرومند برای شاه و رژیم نمیتونه به حساب بیاد. و چقدر ما خوشحال شدیم وقتی که در این برخورد دریافتیم که دستور امام و تاکتیک خاص ایشان به این که ارتشی ها باید فرار بکنن چنین تزلزل وسیع و عمیقی رو در ارتشی ها ایجاد کرده. برخوردهای قاطع رهبری با این گونه مسائل روز به روز اثر خودش رو ظاهرتر میکرد. پس از اون که بختیار سر کار آمده بود، اصراری داشتن که آمدن امام به ایران به تأخیر بیفته. البته ما به وسیله مسافرین و گاهی هم به وسیله تلفن با یک نوع تغییرات رمزی مسائل رو از تل امکان روز به روز به پاریس اطلاع می دادیم و اطلاعات لازم رو در اختیار رهبر آل سعد می داشتیم. از جمله ایشون اطلاع دادیم که اینجا یک نوع اصراری هست که آمدن جناب عالی به تأخیر بیفته. امام پیغام دادن که خود این اصرار دلیل بر این است که دشمن از ورود من به ایران میترسه، بنابراین من در اولین فرصت حرکت میکنم به سوی ایران. همونطور که یادتونه در روزی که قرار بود امام به ایران بیان، دولت دست نشانده اجنبی، دولت بختیار، از ورود ایشون جلوگیری کرد و وقتی فراهم کرد که اصولا هواپیما از پاریس امکان پرواز به سوی ایران را نداشته باشه و همه تلاش هایی که عده‌ای از افراد عزیز همافران برای به کار انداختن دستگاه ها و برای ایجاد امکان برای فرود آمدن هواپیمای حامل امام به کار بردن به ثمر نرسید و سرانجام آمدن امام چند روز به تأخیر افتاد. در اون چند روز بعد همواره کوشش ها به کار برده می شد برای اینکه با رفتن بختیار به پاریس مسئله به جور دیگری در بیاد و حرکت انقلابی ایران که به رهبری قاطع امام به سمت پیروزی مطلق و نابودی مطلق رژیم، پیروزی مطلق انقلاب و نابودی مطلق رژیم شتابان به جلو می رفت، از مسیر اصیل خودش منحرف می شد. چه این خود داستان مفصلی داره که امیدوارم در یک بحث دیگر یا یک نوشته دیگر با شما ملت بتونیم در میان بگذاریم. ورود امام به ایران و همین که در همون اولین روز ورود اعلام کردن که من به اتکای شما ملت ایران دولت تعیین میکنم و تعیین دولت موقت از جانب ایشان در موقعی که هنوز بختیار سر کار در ایران بود، باز واقعیت عجیبی بود از طرف رهبری و انقلاب که در بالا بردن روحیه انقلابی مردم، در بالا بردن روحیه انقلابی اون دسته از ارتشیانی که تحت تأثیر انقلاب روز به روز بیشتر و گسترده‌تر قرار می‌گرفتند تأثیر عجیبی داشت. در روز 21 بهمن، اون موقعی که دشمن آخرین حربه خودش رو به کار برد و از عصر اعلام حکومت نظامی کرد و می‌خواستن با یک اعلام حکومت نظامی 72 ساعته حمله کنن و همه عناصر انقلابی رو دستگیر کنن و نابود کنن، و خوب یادم میاد که تیراندازی های اونها به ساختمان مدرسه رفاه که مرکز تجمع ماها بود و نزدیک مقر امام در دبیرستان علوی بود نزدیک شده بود. در همون روزا بود که با فرمان قاطع امام به این که حکومت نظامی را در هم بشکنن ملت اثر خودش رو کرد و ضعف پشتوانه های کاذبی را که امپریالیسم جهانی به خصوص آمریکا و رژیم برای خودشون تلقی می کردند و می پنداشتند نشون داد و قدرت انقلابی مردم ما را در برابر این پشتوانه های پوشالی نشون داد، به خصوص اون دسته از ارتشیان عزیز که در این لحظات حساس جرأت داشتند، جسارت داشتند، به انقلابیون میپیوستند و سلاح و وسیله های دفاع یا حمله و هجوم در اختیار انقلابیون با ایمانی که تابع فرمان امام بودن میذاشتند. بسیار خاطره دلپذیری از روزهای پیروزی انقلاب بود. و عجیب اینه که این آمریکای مغرور با دیدن همه این صحنه ها باز هم همچنان در راه استعمارگرانه و استثمارگرانه خودش گام برمی داشت، منتاش با شکلی تازه و ایده های تازه. به خوبی آدم میاد که مجلس خبرگان جلساتش بود و مشغول تنظیم و تدوین قانون اساسی بودیم. دو نفر از نمایندگی سیاسی آمریکا تقاضای ملاقات کرده بودند با ما و می‌خواستند که درباره مسائل خاصی که با قبول شاه و ورود شاه به آمریکا پیش آمده بود صحبت کنند. روز قبلش من در مجلس خبرگان در آغاز جلسه نظر خودم رو و نظر ملت ایران را در این باره گفته بودم که از رادیو تلویزیون شنیدید و در روزنامه هم منتشر شد، و اینها از اینکه شورای انقلاب یک چنین موضع صریح و قاطعی داره نگران شده بودن و میخواستن ببینن مطلب چی. اینجا اومدم در همون آغاز برخورد مثل همیشه با همون شیوه دیپلمات مآبانه و دیپلماسیشون گفتم البته شما میدونید که آمریکا نسبت به نظام جدید جمهوری اسلامی ایران مؤمن هست، علاقمند، دوست ملت ایران، دوست کشور ایران. وقتی خوب این تعارفاتشون رو کردن گفتم که اینها همه لفظه، این دوستی ها همه دوستی های لفظی، عمل شما همیشه خلاف اینو نشون داده. شما بیش از 25 سال یک رژیم صفاک خونخوار رو در ایران حمایت کردید، شما بیش از 25 سال ثروت این ملت رو به یغما بردید، تاراج بردید، شما بیش از 25 سال بهترین جوانان ما رو به شکنجهگاه های شاه فرستادید، بیش از 25 سال تلاش کردید برای اینکه اون که در این کشور اصالت هست نابود کنید، سالها به دست رژیم عامل شما رهبر محبوب انقلاب رو از ایران دور کردید. همون وقتا هم می گفتید ما دوست ملت ایران هستیم، دوست کشور ایران هستیم، ملت ما می دونه اینها دروغه. الان هم عمل شما برخلاف این حرف شما، شما همین دروغ قبل شاه رو در آمریکا پذیرفتید. آیا فکر نمی کنید که پذیرفتن شاه در آمریکا چقدر احساسات ملت ما رو جریحه دار میکنه؟ این از روش دوستی. شما در همین ایام لوازم یدکی هلیکوپترهایی رو که و لوازم دیگری رو که مورد نیاز مبرم روزانه انقلاب و ملت ما، اینها رو جلوش گرفتید، به ایران نمیاد. گفتم شما با این عمل خودتون، با این اعمال خودتون دارید به خیانت خودتون به این ملت ادامه میدید. تعهداتی رو که باید در برابر این نیازهای ضروری روزانه انقلاب ایفا میکردید و عمل میکردید، عمل نمی کنید. نخواهد ملت رو در تنگنا بگذارید. بهتون بگیم ملت ما در برابر هر نوع تنگنای اقتصادی و سیاسی قدرت مقاومت داره، اما دیگه اقلا دم از دوستی با ایران ندنید. ملت ما امروز آگاه‌تر از این است که بشه وقت با این تعارفات سیاسی فریبش نام. ملت به عمل دولت‌ها و ملت‌های دیگه نگاه می‌کنه و روابط خودش رو با دولت‌ها و ملت‌ها بر این اساس تنظیم می‌کنه. به شما بگم ملت ایران با ملت آمریکا هیچ گونه خصومتی نداره، همونطور که رهبر انقلاب مکرر فرمودن. ملت ما با ملت آمریکا و حتی دولت ما با ملت آمریکا هیچ سر خصومت نداره. بگیم ملت ما در برابر هر نوع تعینای اقتصادی و سیاسی قدرت مقاومت داره، اما دیگه اقلا دم از دوستی با ایران ندنید. ملت ما امروز آگاه‌تر از این است که بشه وقت با این تعارفات سیاسی فریبش داد. ملت به عمل دولت‌ها و ملت‌های دیگه نگاه می‌کنه و روابط خودش رو با دولت‌ها و ملت‌ها بر این اساس تنظیم می‌کنه. به شما بگم ملت ایران با ملت آمریکا هیچ گونه خصومتی نداره، همونطور که رهبر انقلاب مکرر فرمودن. ملت ما با ملت آمریکا و حتی دولت ما با ملت آمریکا هیچ سر خصومت نداره، اما با دولت آمریکا و اون بخش از مردم آمریکا که ابزار این دولت استعمارگر جهانی هستند، این دولت ظالم و ستمگر جهانی هستند، البته به صورت انقلابی و در شکل مبارزه برخورد میکنه. این وضعی که همواره باید ما در انقلاب مراقبش باشیم. پیروزی شما ملت در سال گذشته در همین روزها ناشی از این بود که به خودتون اعتماد کردید. ما از اون وقتی که به خودمون اعتماد بکنیم و بر خدای خودمون توکل بکنیم و بدونیم که میتونیم روی پای خودمون بایستیم، از اون وقت است که میتونیم مطمئن باشیم هیچ قدرت بیگانه نمیتونه ما را شکست بده. البته به شرط وحدت، به شرط یک پارچگی. در این روزها که شما مردم آگاه ایران با موفقیت عالی توانستید به همدلله یک گام دیگر در راه استقرار جمهوری اسلامی ایران بردارید و انتخاب ریاست جمهوری را پشت سر گذاشتید، و در این روزها که شما مردم آگاه در خط برداشتن گام دیگری هستید و میخواهید نمایندگان مجلس شورای رو به خواست خداوند انتخاب بکنید، همچنان با وحدت و اعتماد به نفس و با آگاهی و با حضور ذهن گام برداشته اید و گام برخواهید داشت تا دشمن بدونه که همه توطئه های او رو آگاهی شما، عشق شما، ایمان شما، یک پارچگی شما نقشه برآب خواهد کرد و بی اثر و خونسا خواهد کرد. ما امیدواریم ملت قهرمان و انقلابی مسلمان ما بتواند با سرعتی در خور تحسین و تقدیر و با وحدتی دشمن شکن که مایه خوشحالی دوست و رنج خاطر دشمن خواهد شد، گامهای آخری رو به سوی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برداره و رئیس جمهور و مجلس شورا و دولت منتخب این مجلس با همگامی صمیمانه و هماهنگی صمیمانه همه افراد و همه گروه ها و همه ملت موفق شوند مراحل آینده انقلاب را با پیروزی و ثمردهی روز افزون طی کنند. باشد که این انقلاب شکوهمند اسلامی ما همونطور که آرزو می کردیم و آرزو می کردید نمونه جدیدی از انقلاب پیروزمند باشه. و سلام و درود فراوان من بر همه شما.